بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با اشتراک لفظی بود و عرض شد که اشتراک لفظی یک امر محالی نیست، ممکنه که این اشتراک تحقق پیدا کنه از واضع واحد یا از واضع‌های متعدد و از قبائل متعدد. خب زمان قدیم قبیله ها از هم جدا بودند، وسیله رفت آمد گاهی راه ها دور بود، فاصله ها زیاد بود، در یک قبیله یک الفاظی وضع می شد و استعمال می کردن اون قبیله، بعد در یک قبیله دیگری با فاصله زیاد یک الفاظ دیگری وضع می شد برای معانی. بعد که اینها با هم ارتباط برقرار می کردن، می دیدن یه لفظ برای دو معنا وضع شده، تو این قبیله برای یه معنا وضع شده، تو اون قبیله برای معنای دیگری وضع شده، اشتراک لفظی تحقق پیدا می کرد و هیچ اشکالی نداره که واضع‌های متعدد بیان و الفاظی رو برای معانی وضع کنن و به این وسیله اشتراک لفظی تحقق پیدا بکنه. لکن بعضی از بزرگان آمدن فرمودن که خیلی از این الفاظی که به عنوان مشترک لفظی مطرحه، اینها مشترک معنوی هستند، یعنی جامعی دارند که این لفظ معناش اون جامعه و در اون معنای خاص وضع نشده، برای اون جامع وضع شده. منتها اون جامع دو تا فرد داره، مثل قرع. قرع معناش الانتقال من حالت الى اخراست، اگر زن از یه حالتی به حالت دیگه منتقل بشه میگن قرع. خب این انتقال من حالت الى اخرى ممکنه گاهی طهره، در حالت طهره حیض میشه، یا گاهی در حالت حیض پاک میشه. این انتقال من حالت الى اخرى است. گاهی قرع رو شما میبینید استعمال میکنن اراده کردن حیض، گاهی قرع رو استعمال میکنن و اراده میکنن طهر، در حالی که منظور معنای قرع انتقال از حالت الى اخرى هست و این دو تا فرد داره، یه فردش حیضه یه فردش طهره. بعضی از لغویین این مطلب رو بیان کردند، بعضی از بزرگان هم این مطلب رو بیان کردند، ولی چون مسئله وضع یک امر اعتباری است، ما این تکلفات و توجیهاتی که گاهی بعضی ها ذکر کردن رو ما نمی پسندیم. یعنی لزومی نداره، به جهت اینکه ممکنه واقعا لفظ قرع در یک قبیله به معنای طهر استعمال شده، لفظ قرع در یک قبیله دیگر به معنای حیض استفاده شده. چه اشکالی داره که این لفظ لفظ مشترک باشه و ما حتما بیاییم این رو برگردونیم به یک جامعی، بگیم در اون جامع باید وضع شده باشه؟ خب اگر لغت مساعدت بکنه اشکالی نداره، ما هم قبول میکنیم، میگیم برای اون جامع وضع شده. اما اگر لغت مساعدت نکرد و قرائن و شواهد دلالت میکنه برای اینکه این لفظ دو معنا، سه معنا، چهار معنا داره، و در هر چهار معناش استعمال میشه، خب هیچ لزومی نداره که ما بیاییم خودمون رو به تکلف بندازیم و توجیهاتی رو بیاییم ذکر بکنیم. برای چی؟ یه امر اعتباریه، وضع یک امر اعتباری عرفیه. هر کسی ممکنه یه لفظ رو برای یه معنای بیاد وضع کنه. شما اولادتون بچه دار میشید، اسمش رو میگذارید، خب این یه امر اعتباریه. امر اعتباری لازم نیست که شما اونو برگردونید به یک امر واقعی و بعد بیایید بگید محال است و نمیشود و اصلا نیازی به این توجیهات و تکلفات ما نداریم. در امور اعتباریه این تکلفات تکلفاتی نیست که لزومی داشته باشه. بر فرض هم که بیایید بگید که ما میتونیم یه همچین تکلفی یا یه همچین توجیهی رو انجام بدیم، خب این توجیه چه لزومی داره؟ آیا باید لازم باشه شما این تکلف رو انجام بدید؟ وقتی لغت برای این دفع چند تا معنا ذکر کرده، شما تکلف تکلفه و درست نیست. لذاست که این یکی از اشکالاتی است که در اینجا مطرحه و ما به نظرمون اشتراک هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه و گاهی بلاغت اقتضا می‌کنه، فصاحت و بلاغت اقتضا می‌کنه انسان از الفاظ مشترکه استفاده بکنه، کما اینکه شما در قرآن دیدید که هم متشابهات هست هم محکمات. اگر بناست که همیشه همه چیز رو واضح و روشن بیان بکنیم، خداوند متعال چرا متشابهات داره؟ چرا در کلام خداوند متشابهات وجود داره؟ خب این برای این است که گاهی لازمه یک مسائلی خیلی روشن بیان نشه، با یه مقداری اجمال و ابهام بیان بشه و مصلحت در اینه. خب این بحث به حمد الله به پایان رسید، بحث اشتراک لفظی، و به نظر ما اشتراک لفظی هیچ اشکالی نداره و درسته و محققم هست در خارج، هم در قرآن و هم در روایات و هم در کلمات عرب این هیچ اشکالی برش نیست و از تعدد قبائل اینها این اشتراک لفظی تحقق پیدا میکنه. البته ما مخالف هم نیستیم با اینکه شما گاهی براش جامع هم پیدا بکنید، ممکنه بگید لفظ معنایش جامعه، ولی باید دلیل داشته باشید. همینطوری ما توجیه بکنیم، تکلف بکنیم که این جامعی براش تصویر کنیم با تکلفات و توجیهات، ما این رو نمیتونیم بپذیریم. شما به لغت مراجعه کنید، اگر لغت برای این لفظ چند تا معنا ذکر کرده، خب بگید مشترک دیگه. تکلف چرا اینا رو برگشت بدیم به یه جامعه واحد؟ شما که لغوی نیستید که. اما این امر اعتباری عرفیش در یه زمانهایی در یه قبائل این لفظ در این معنا استعمال شده، تو یه قبیله دیگه در لفظ دیگه. شما این همه کشورهای عربی دارید، در یه کشور یه لفظی به یه معنا استعمال میشه، یه جای دیگه جور دیگه استعمال میشه و این امر خیلی ساده و روشنیه، نیاز به این تکلفات و توجیهات نیست. ولی که ممکنه شما یه تکلفی و توجیهی پیدا بکنید، اما این توجیه ضرورت نداره و برخلاف کتب لغته. بحث بعدی که مرحوم آخوند صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف الامر الثانی عشر، امر دوازدهمی که مرحوم آخوند در کفایه ذکر میکنه و ما در صفحه 379 بیان کردیم، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، یعنی یه لفظ در دو معنا استعمال بشه. خب البته این بحث محل نزاعش روشن بشه خیلی مهمه که ما بفهمیم اصلا بحث سر چی هست. لذا علما در اینجا مطالبی رو مطرح کردن برای روشن شدن محل نزاع. خود محل نزاع روشن بشه خیلی مهمه که ما بتونیم تصمیم گیری کنیم در این بحث. خب بعد از اینکه بحث اشتراک تمام شد، یک لفظ میتونه دو تا معنا داشته باشه، آیا این لفظ در هر دو معنا میتونه استعمال بشه؟ یه لفظ دو تا معنا داره، آیا میتونه این لفظ در دو معنا استعمال بشه؟ خب اگر لفظ مشترک لفظی باشه، این دو معنا هر دوش حقیقته، یعنی دو معنای حقیقی برای یه لفظ هست، این میاد در این دو معنای حقیقی استعمال میکنه، هر دوشو اراده میکنه. این یک صورت. یه صورت این است که نه، یک لفظ یک معنای حقیقی داره و یک معنای مجازی داره. شما میایید این لفظ رو هم در معنای حقیقیش و هم در معنای مجازیش استعمال میکنید. خب اینم یک صورت که یک معنا حقیقی و یک معنا مجازی است. خب حالا این استعمال این لفظ در این دو معنا که حالا یا هر دو حقیقی هن یا هر دو مجازی هن، یا هر یکیش حقیقیه یکیش مجازی، ممکنه یه لفظ در دو معنای مجازی هم استعمال بشه، یعنی هر دو معنا مجازیه، معنای اول مجازی، معنای دوم هم مجازی شه، دو تا معنای مجازی. پس گاهی اون دو معنایی که شما از لفظ اراده می کنید دو معنای حقیقی هستند، گاهی دو معنای مجازی هستند، گاهی یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی. خب این تصویر بحث که استعمال و لفظ فی اکثر من معنا واحد، در بیشتر از یک معنا، از یه معنا بیشتر اراده بکنید، یه لفظ میگید دو معنا رو اراده میکنید، حالا این دو معنا هر دو حقیقی هر دو مجازی، یکی حقیقی یکی مجازی. این اصل بحث. خب حالا لفظ مشترک یا لفظ غیر مشترک، یعنی لفظی که دارای حقیقت هست و معنای مجازی داره، شما هم معنای حقیقیش رو اراده میکنید هم معنای مجازیش رو. پس این بحث اختصاص به لفظ مشترک نداره، توجه داشته باشید، فکر نکنید که حتما باید لفظ مشترک باشه تا این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما مطرح کنیم. نه، یکی از مصادیقش مشترکه، بله، لفظ مشترک چون چند تا معنا داره، آیا شما میتونید این لفظ رو در چند تا معنا استعمال کنید یا نه؟ ولی اختصاص به او نداره، بلکه در حقیقت و مجاز هم این بحث جریان داره، در جایی که لفظ در دو معنای حقیقی یا در دو معنای مجازی یا در یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی و در استعمال واحد، یعنی یک استعمال شما انجام دادید و یک لفظ رو به کار بردید و از این لفظ دو معنا رو اراده کردید. در اینجا برای روشن شدن این بحث دو نکته لازمه که توضیح داده بشه تا محل نزاع روشن بشه، و اون این است که گاهی دو معنا به معنای جزء است، یعنی لفظ استعمال شده در مرکب که دارای دو جزئه، یه جزئش اینه یه جزئش اونه. این عرض کنم بر این که یک صورت که یک لفظ استعمال شده در یک مرکبی که اون مرکب دو جزء داره، یه جزئش این معناست، یه جزئش اون معناست. خب این را آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا میگیم یا نه محل نزاع ما اینجاست؟ نه، باید توجه داشته باشید محل نزاع ما اینجا نیست که لفظ در معنای مرکبی استعمال بشه که اون مرکب دو جزء داره. شما در اون مرکب استعمال کردید که اون دو جزء داره، یه جزءش این معناست، یه جزءش اون معناست. یه صورت که از محل نزاع خارجه. صورت دوم که از محل نزاع خارجه آن است که شما لفظ رو استعمال کنید در معنایی که اون معنا جامع بین دو فرده. شما در جامع استعمال کنید که دو تا فرد داره، هم این معنا فردشه همون معنا فردشه. شما اگر استعمالی در جامع کردید در یه معنا استعمال کردید نه در دو معنا، منتها دو تا فرد داره. مثلا فرض کنید که المسما، شما زید میگید، میگید مسمای به زید، دو تا زید داریم، یکی زید ابن خالد، یکی زید ابن ولید. شما در این زید رو که استعمال میکنید میگید جعنی به زیدن، زید رو برای من بیار. خب زیدم دو تا فرد داره، زید ابن خالد، زید ابن ولید، هر دوش زیدن. منظورتون این که هر دو رو بیاره برای شما. خب اینجا استعمال کردید زید رو در چی؟ در جامع. جامع یعنی چی؟ یعنی المسما به زید، هر کی اسمش زیده اونو برای من بیار، چه زید ابن ولید باشه چه زید ابن خالد باشه. شما اینو استعمال لفظ در اکثر از معنا به حساب نیارید. این مورد بحث علما نیست که استعمال شده یک لفظ در دو مصداق، نه در دو معنا. مسما به زید، هر کی اسمش زیده برای من بیارید. خب هر کی اسمش زیده، ما یه زید ابن خالد داریم، یه زید ابن ولید، دو تا مصداقن برای او. این از بحث ما خارجه. استعمال لفظ در اکثر از معنا مقصود این نیست که ما بیاییم یک لفظی رو در یه جامعه استفاده کنیم که اون جامعه دو فرد داشته باشه. پس بنابراین دو صورت از محل نزاع خارج شد. یکی اون صورتی که ما لفظ رو در مرکب استعمال کنیم که دارای دو جزئه، یکی اینی که لفظ رو در یه جامعه استعمال کنیم که دارای دو فرده، دو تا فرد داره. این از بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا خارجه، بلکه بحث استعمال لفظ در معنا در اکثر از معنا کجاست؟ اونجایی که علی سبیل الانفراد و الاستقلال، یعنی یه لفظ رو هم در این معنا استعمال کردیم در آن واحد، هم در اون معنا استعمال کردیم در آن واحد، در آن واحد، در زمان واحد، در مکان واحد. مستعمل میاد یه لفظ رو در دو معنا علی سبیل الانفراد و الاستقلال میاد استعمال میکنه، هم این رو میخواد هم اون رو میخواد. نه اینها اجزاء یک مرکبی باشن، نه جزء مرکبی هم نیستن، نه اینها مصداق یک جامعی باشن، نه هیچ مصداق جامعی هم نیست، هم اینو میخواد هم اونو میخواد. این آیا جایزه یا جایز نیست؟ بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن جایز نیست، بعضی گفتن محاله. حالا مباحثی داره که انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.